أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اخبار من بلغ اگر به ظاهرشون عکس بشه و مدلول مطابقیش در نظر گرفته بشه، از این دو احتمال خارج نیست: یا ارشاد به حکم عقل دارد مبنی بر این که کسی عملی را به احتمال مطلوبیت و امید مطلوب بودن انجام بدهد، خداوند متعال به او ثواب میده. این مدرک عقله و این اخبار هم ارشاد به این حکم میکنه. احتمال دوم این که این صرف وعده به ثوابه و تفضلن میخواد بگوید، تفضلن خداوند متعال به کسی که بلغه الثواب فعمله ثواب اعطا میکنه. هر دو احتمال در کلام شیخ ذکر شده بود، هرچند ایشون در احتمال دوم هم به نوعی تلاش کرد این رو هم یک نوع ارشاد به حکم عقل قرار بده. یه نکته ای از بیان شیخ باقی مونده، این رو هم عرض میکنیم و میریم انشاءالله برای بررسی نظر مرحوم شیخ که همون ارشاد به حکم عقل باشه. مرحوم شیخ برای التزام به مولویت یا ارشادیت در اینجا دو ثمره ذکر میکنه، یعنی غیر از این که حالا خود التزام به مولویت و ارشادیت فی نفسه از نظر محتوایی با هم متفاوتن، ایشون می‌فرماید ثمره عملی هم بر این دو مبنا مترتب میشه. ثمره اول اینه که اگر روایت ضعیفی قائم شود بر این که مثلا در فلان موقع در فلان حالت وضو ثواب داره، حالا اگر کسی اخبار من بلغ را مولوی بداند، اینجا این وضو رافع حدث هم هست، چون وقتی مولویت ثابت بشه یعنی رجحان شرعی و استحباب عمل ثابت شده و به عنوان اینکه دارای ثوابه از این ناحیه حدث او هم مرتفع میشه، چون وضو رافع حدثه، وضو استحبابی رافع حدثه، ولذا نماز با اون صحیحه. اما اگر ما اخبار من بلغ را ارشادی بدانیم، اینجا فقط ثواب بر این عمل مترتب میشه و دیگه رافع حدث نیست. این یک ثمره. ثمره دومی که مرحوم شیخ نقل میکنه اون هم در رابطه با وضو است. میفرماید اگر خبر ضعیفی قائم بشود بر این که شستن لحیه، غسل اللحیه اگر بلند باشه در هنگام وضو ثواب داره، چنانچه ما اخبار من بلغ را مولوی بدانیم، کسی که به این روایت ضعیف عمل کرده و لحیه و محاسنش رو شسته، اگر در هنگام وضو رطوبت دست او خشک بشه، میتواند برای مسح پا از رطوبت لحیه استفاده کنه. ولی اگر ما اخبار منبلغ را ارشادی بدانیم، در این صورت در فرض مذکور این شخص نمیتونه از آب وضو، از آب یا رطوبت لحیه برای مسح پا استفاده کنه، چون در واقع این آبی است غیر از آب وضوی مربوط به نماز، و آب غیر وضو نباید داخل در وضو بشه. خود شیخ هم نپذیرفته این رو، چه برسه به من. این دوتا ثمره رو مرحوم شیخ فرموده. بعد البته خود ایشون این ثمره دوم رو رد میکنه که به این بیان که ما اصلا دلیلی نداریم که از هر رطوبتی در وضو میتونیم استفاده بکنیم. این که حالا به اصطلاح این رطوبت ولو به عنوان ولو ما اخبار منبلغ را مولوی بدانیم، عرض به حضور شما این که ما از این رطوبت بتونیم استفاده کنیم، خود این محل بحث، خود شیخ این رو اصلا رد کرده. چیه به ذهن شما چی
میاد؟ به هر حال چه به واسطه عنایت به اون روایتی که لحیه بلند و مستحب دونسته، چه بدون او این جزء صورت و وقتی انسان میشوری جزء
آب، اگه جزء صورت باشه که واجب شستنش
مگه نیست؟
نه رموی
شما رسوندن به باطن وزیف همون نیست در هر صورت راه صورت بشوریم.
خب نه، ببینید شما اونی که دارید اون مقداری که میتوانید باید به اصطلاح به باطن برسونید، توجه نه این که نه، ببینید شما اون مقداری که میتونید، اون مقداری که خلل و فرجی که وجود داره اون رو باید بالاخره آبش برسونید، اون دستی بکشید برسونید، اما این که همه ریش باید کاملا شسته بشه، کامل همه ریش باید شسته بشه،
اون از دو فرد ضرورت نداره، یعنی چه اخبار گفته باشن
لذا ثمره اصلا قابل قبولی نیست.
این از اون وقت بگذاریم، باور میکنم که در هر صورت از آب وضو استفاده کردن، حالا فرد کسی که قبول دارن استفاده از آب ماسلو، این در هر صورت این قابل قبول فرد بود، چه این روایت داشت باشه چه این روایت
مولوی باشه، بالاخره درسته یا این رطوبت قابل استفاده هست در مس یا نیست، چه مولوی بدانیم چه ارشادی، تأثیری در این مسئله نداره. این اشکال، خود شیخ هم این ثمره رو نپذیرفته. حالا در مورد ثمره اولا، چون دیگه ما فعلا نقل کلام مرحوم شیخ رو می‌خوایم بکنیم، اینو می‌ذاریم بررسیشو بعداً انجام میدیم. اینم در فرائد الاصول جلد 1 صفحه 385 فرمود. به هر حال مجموع کلام مرحوم شیخ هم در احتمال اولی که دادن و هم در احتمال دوم ذکر شد. حالا باید ببینیم آیا واقعا اخبار منبلغ دلالت بر به اصطلاح این مطلبی که شیخ فرموده داره، یعنی آیا این ارشاد به حکم عقل یا نه. ما فعلا اون احتمال اول رو که خود شیخ هم به ایشون تمایل داره بررسی میکنیم، بعد بیریم سراغ احتمال دوم که وعده به ثوابه. اینجا اشکالات متعددی به این نظر شده. مرحوم محقق اصفهانی اشکالاتی کردن، محقق مشکینی در حاشیه کفایه اشکال کردن، شاید چیزی حدود 10 اشکال اینجا به این بیان شیخ ذکر شد. حالا ما اول اون اشکالاتی که به نظر میرسه وارد نیست رو عرض میکنیم به همراه پاسخش، یعنی اشکالاتی که کردن و پاسخ داره، نه اشکالاتی که وارد نیست بزنه یه پاسخ، اشکالاتی که شده و پاسخ اون اشکالات که نتیجهش اینه این اشکالات وارد نیست. بعد بریم ببینیم که آیا میشه این اشکالات رو به شیخ وارد کرد یا نه، یعنی میشه این کلام شیخ رو رد کرد یا نه. یک اشکال این است که همون مطلبی است که به ذهن خود دوستان هم فکر میکنم جلسه قبل رسیده بود، بعضیا گفتن، حالا یادم نیست کدوم یکی از آقایون گفتن، و اون این که به طور کلی ملاک ارشادی بودن یک خبر یا بیان شرعی این است که لولا اون خبر عقل ما خودش اون مطلب رو درک کنه. یعنی اگر جایی عقل چیزی رو درک کرد و سپس شرع هم بیانی نسبت به اون داشت، میتونیم بگیم این بیان بیان ارشادی است. مثلا در مورد اطیع الله و اطیع الرسول، خب اینجا معروف اینه که این یه بیان ارشادی است، وجوب اطاعت یه وجوب ارشادی. دلیلش هم اینه که لولا این بیان عقل ما هم اینو میفهمید. یعنی اگر خداوند متعال هم در قرآن نفرموده بود که بر شما واجب اطاعت خدا و رسول بکنید، عقل ما حالا به ملاک‌هایی که درش اختلاف، یا به ملاک حق مولویت، یا به ملاک وجوب شکر منعم، یا الاختلاف، ما فارد ملاک‌هاش نمیشیم. عقل ما این رو درک میکرد که از بزرگ شما اطاعت خداوند و اطاعت رسول واجبه، اما این ملاک در اینجا نیست. حالا اینو من تو پرانتز عرض بکنم، ملاک های ارشادیت و مولویت مختلفه، در خود این ملاک هم اختلاف نظره، شاید 7-8 ملاک برای مولویت و ارشادیت ذکر شده که بحث شده، ما این رو در یک بحثی مستقلن در بارش بحث کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. حالا فعلا این مستشکل از این راه وارد شده که این ملاک اینجا وجود نداره، چون اگر این خبر اخبار من بلغ نبود، ما نمیتونستیم این رو بفهمیم که عملی که براش ثواب ذکر شده ثوابش به ما داده میشه. لولا این اخبار عقل ما قادر به درک این موضوع نبود. چرا؟ نه اصلا میگه نبود، مدح و ثوابش هم فهم نمی کنه. حالا مدح اندل اصل نه، حالا ببینید، حالا توضیح میدیم، حالا حرف مستشکل رو نگفتیم دیگه. میگه ببینید این اخبار یا مبین مقدار ثوابن یا مبین اصل ثواب. اگر مبین مقدار ثواب باشن که قطعا عقل این رو نمیفهمه، چون عقل اندازه و مقدار پاداش و استحقاق و مدح و ثواب رو نمیتونه درک کنه، این رو باید خود شرع بیان کنه، این کاملا روشن. اما اگر اخبار من بلغ دلالت بر اصل ثواب بکنن، یعنی بگن کسی که خبری به او برسد مبنی بر این که این کار ثواب داره و او انجام بده، ثواب به او داده می شود، اینجا درسته عقل می فهمد انقیاد موجب استحقاق مدحه، عقل می فهمه اگر کسی و عبدی کاری را به احتمال مطلوبیت انجام بده، این شخص منقاد محسوب میشه و مستحق مدح و پاداشه، در این تردیدی نیست. ولی در اخبار من بلغ زائد بر این یک عنوان دیگری هم دخالت داره که اون رو عقل نمی فهمه. توضیح و ذالک اینه، اخبار من بلغ دلالت میکنه بر این که کسی که بلغه الصواب فعمله به امید اون ثواب فله اجر ذالک. پس اینجا دو تا عنوان داریم، یکی بلوغ ثوابه و یکی عمل بدائی احتمال مطلوبیت. این دو با هم موضوع اجر و ثواب الهی هستند، بلوغ الثواب به زمینه عمل به رجا و امید اون ثواب. خب عقل فقط اون دومی رو میفهمه، عقل میگه کسی عمل را به امید مطلوبیت و به احتمال مطلوبیت یا ثواب انجام بده مستحق پاداش. اما عقل دیگه نمیفهمه اینجا این ثواب باید بالغ شده باشد. عنوان بلغهو که در متن این اخبار ذکر شده دیگه برای عقل قابل درک نیست، لذا مستشکل ادعا میکنه لولا این اخبار عقل ما قادر به درک نیست، بنابراین این نمیتونه ارشادی باشه. خب نکته خوبی میفرمایید. خب حالا اینو یه خورده بازش کنید، توضیح بدید که منظورتون چیه. نه حالا اون نیاز نیست کار نداریم، از این ور باید توضیح خوب فرمودید، توضیح بدید مضمون اخبار منبلا رو. نه همین حرف خوبی زدی، چون مطلب دیگه ای دوستان دارید شما.
آقا مضمون لازم و منظور دیگه وقتی که عقل اینو ده بکنه که آقا اگر شما عمل را به نیت ثواب خودش روش خوابیده کدوم ثواب ثوابی که بلغه رو.
نه حالا ببینید، شاید شما نظرتون همین مسئله رو که ایشون فرموده، من اینو توضیح بدم، اصل حرف همینه. ببینید اخبار من بلغ درسته میگوید من بلغه الثواب من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له کذا، عنوان بلوغ الثواب و سپس عمل برای رسیدن به اون ثواب در این اخبار ذکر شده، ولی اینجور نیست که ما بگیم دو عنوان موضوعیت داره و ثواب بر تحقق این دو عنوان مترتب میشه، تا اشکال بشه که خب عقل یک عنوان رو درک میکنه اما دیگری رو درک نمیکنه. درسته در اخبار من بلغ دو تا موضوع دو تا عنوان ذکر شده، ولی یکی مقدمه دیگری است. اگر در اخبار من بلغ میگه من بلغه الثواب فعمله به امید وصول به اون ثواب، بلوغ در واقع منشأ احتمال مطلوبیت شده و به همین جهت اگر کسی اون رو انجام بدهد ثواب به او داده میشه. پس نمیتونیم بگیم اینجا عقل لولا این بیان درکی از این موضوع نداره و نتیجه بگیریم ارشادی نیست. عقل میگه کاری را که شخصی به احتمال و به امید مطلوبیت انجام میدهد، این مستوجب مدح و سزاوار پاداش. حالا این احتمال مطلوبیت از کجا ناشی شده باشه، عقل کاری به این نداره. عقل فقط میگه عمل ناشی از احتمال مطلوبیت ولو فی الواقع مطلوب نباشه مستوجب پاداش و سزاوار مدح. اخبار من بلغم چیزی بیشتر از این نمیگه، زائد بر این بر چیز دیگه ای دلالت نداره. اخبار من بلغ هم میگه کسی که عملی را به امید ثواب انجام دهد، اون ثواب به او داده میشه ولو این که فی الواقع ثوابی براش ذکر نشده باشه. منتها منشأش رو داره بیان میکنه. من بلغهو، این بلوغ و ثواب عنوانی نیست که در ما ادعا کنیم در این اخبار براش موضوعیت قائل شدن، بلکه این عنوان در واقع طریقیت داره برای ایجاد احتمال مطلوبیت در عامل. بنابراین همون چیزی رو که عقل درک کرده داره این اخبار بیان میکنه. ازا نمیتونیم بگیم لولا این اخبار، عرض به حضور شما، عقل ما این رو نمیفهمید. نه، لولا این اخبار عقلم این رو میفهمید. اخبارم داره همین رو بیان میکنه، مطلب زائدی
نیست. اینجوری فهمیدم
نه،
یعنی فهم شما نیست که بگیم مجموعه اخبار بلد این گذاره شرطی و بگذاره شرطی یک چیزه، هر یک چیز رو میخوند دو چیز نیست. اگر به برسید و عمل کردید میخوند، حالا این مطلب چیزی که برای عقل یک مطلب
عقلم شرطیه. نه ببینید، مهم اینه که این شرط چیه. عقلم اینو که میفهمه میگه اگر کسی عملی رو انجام داد به امید مطلوبیت، فیستحق مدح. پس این شرط و جزا عقلم همینجوری میفهمه.
خب من پاسخ هم اشکال هست.
خب
اشکال میگم که من اینکه دو چیزه و عقل فقط یک چیزه.
خب حالا مستشکل در واقع میخواد بگه نه، این که فرمودید شرط، میخوام بگم در هر دو صورت همینه. مستشکل میگه نه آقا، شرط دو تاست. این ترتب ثواب من بلغهو فعمله، نه دیگه، بلغهو مستشکل حرفش این بود، بلغهو یکی ثم عمله، من بجوز شرط دیگه
بطنه یکی شد.
نه مستشکل ظاهر شرط خیلی بیراه هم نمیگه، میگه من عملهو فعمله جزاش کانلهوه. پس شرط مثل اونه، میگه اگر شما این کار را کردید و اون کار را کردید، پس شما فردا درستون تعطیله. در واقع این مستشکل داره ادعا میکنه اینجا در کنار عمل به امید مطلوبیت، بلوغ هم مدخلیت داره.
خجم رو نفهمم مستشکل چجوری دو تا شرط درست کرده است و اخبار من بلد، اخبار من بلد سرانتش کلن یک جمله شرطی،
یه جمله شرطی است، ولی شرطش شما خودت گفتی، میگه من بلغهو.
بله خب،
پس اول از همه باید چی؟
بلوغ باشه.
فعملهو، حالا درسته در طول همان، ولی میگه موضوعیت داره این. مستشکل میگه این موضوعیت داره، پس باید دو تا چیز تحقق پیدا کنه، هم بلوغ هم عمل، در حالی که عقل فقط دومیشو میفهمه. عقل به بلوغ نمیفهمه اینو که باید بلغه هم باشه. پاسخ ما این بود درسته دو تا عنوان در اخبار من بلغ ذکر شده، ولی مهم اینه که اون بلوغ که در ابتدا ذکر شده مقدمه عمله و منشأ احتمال مطلوبیتی است که بر اساس اون عامل و مکلف شروع میکنه به عمل. به عبارت دیگه عنوان بلوغ موضوعیت نداره، طریقیت داره. درسته در اخبار من بلغ عنوان بلوغ ذکر شده، ولی این به اصطلاح موضوعیت نداره. به علاوه اصلا بلوغ فقط بلوغ الخبر که نیست، که بلوغ یه معنای عام نیست. مهم اینه شارع در اخبار من بلغ داره میفرماید کسی که به هر طریقی، هر طریق به اصطلاح متعارفی بهش برسه، چه خبر باشه چه غیر خبر، که این عمل مثلا ثواب داره، بعد انجام بده، خدا اون رو به اون میده. اصلا فقط بلوغ خبر نیست، عقلم که میگه احتمال مطلوبیت، منظورش احتمال نیشخولی که نیست که. بالاخره اون احتمالی هم که عقل بر اساس اون میگه انجام عمل به امید مطلوبیت مستلزم اون عرض به حضور شما مدح و پاداشه، بالاخره اونم یه منشأی داره. مناشأ متعارفش اگر تحقق پیدا کرد قهرن همون رو مستحق پاداش میده. لذا به نظر میرسه اشکال اول، این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست که ادعا کنیم که اینجا ملاک ارشادیت در این اخبار نیست، چون لولا این اخبار عقل ما قادر به درک این مسئله نبود. عرض کردیم که چرا قادر به درک مسئله هست. این یک اشکال. اشکال دوم که به اصطلاح محقق اصفهانی طرح کردن این است که این روایات طبق این تفسیر و بیان مرحوم شیخ خبری محض هستند، چون احکام ارشادی و عوامل ارشادی هیچ کدام انشائی نیستن. عوامل ارشادی همه خبری هستند. اگر ما گفتیم یه حکمی ارشادی است، این در واقع داره خبر میده و راهنمایی میکنه به حکم عقل. اصلا انشاء دیگه معنا نداره، در حالی که ظاهر این روایات کما اینکه مشهور گفتند این است که اینها در مقام ترغیب به عملن و ترغیب به عمل کاشف از امر استحبابی است. یعنی باید عمل دارای یک رجحان شرعی باشه تا ترغیب به اون بکنن. بزام مولوی هن ارشادی نیستن. این رو در نهایت و درایه جلد 4 صفحه 184 این اشکال رو محقق اصفهانی کرده. این اشکال هم به نظر میرسه وارد نیست. دقت بفرمایید. بله، اخبار من بلغ ارشادی هستن، ببخشید اخبار من بلغ خبری محضن. حالا ما چه ارشادیت رو بپذیریم چه نپذیریم، و این که گفته شده این اخبار در مقام ترغیب به عملن، این هیچ قرینه‌ای در این کلام نسبت به این ادعا وجود نداره. حالا اگر کسی مثل این میمونه، حالا کمان که بعضی از بزرگانم گفتن، مثل این که کسی بیاد بگه در خانه من به روی صاحب منتقل اصول مرحوم روحانی گفته اینو، که کسی بیاد بگه در خانه من به روی همه بازه و هر کی به خانه من بیاد من احترامش میکنم، عرض و حضور شما. و مثلا کسی از این خونه بدون دست غذا و حالا دست خالی بر نمیگرده. خب این هم میتونه خبری باشه، هم میتونه خبری محض و هم در مقام ترغیب. به عبارت دیگه خبری محض بودن چنین جمله‌ای ملازم با ترغیب به عمل نیست. ببینید وقتی ما میگیم به اصطلاح ترغیب به عمل، یعنی اینکه این ظاهرش در واقع میخواد ترغیب بکنه. خب این روایات از کجاش استفاده میشه داره ترغیب میکنه؟ چی؟ نخیر، داره خب میفرماید خداوند متعال تفضلن کسی که این کارو بکنه بهش میده. اما چه ترغیبیه اینجا؟ چه ظهوری در ترغیب به عمل داره؟
خود همه تکالیفی که شاعر قرار میده میگه آقا علی کن مگه روایت نداره بعضی ها عبادت بکنن خدا رو تمعن نمیدن؟
خیلی خوب،
واقعا ثوابه یک ترغیب درست کنه واسه آدم.
بله، در صورتی که ببینید ما نمیخوایم بگیم هر جا این چنینه ترغیب نیست، میخوایم ببینیم این در مقام ترغیب هست یا نه، و آیا میتواند چنین جمله‌ای گفته شود و در مقام ترغیب نباشد. آیا اگر کسی ادعا کنه این جمله‌ای از این قبیل صرف خبر است و در صدد ترغیب مخاطب نیست، این خلاف ظاهره؟ ببینید من اون قسمت اون مطلب شما رو نفی نمی کنم. اون بله اون بیان میتونه در مقام ترغیب هم باشه، ولی آیا از این طرف اگر کسی ادعا کنه این یه خبر جمله خبری محضه و اصلا هم در مقام ترغیب نیست، این خلاف ظاهر مرتکب شده؟ یعنی شما این جمله رو با این بیان بگید لزوماً باید از مقام در مقام ترغیب صادر شده باشه؟ نه، ما میگیم جمله میتونه خبری باشه، ارشادی باشه، ولی در مقام ترغیب نباشه. بالاخره شما برای اینکه بخواید بگید در مقام ترغیبه باید قرینه ای داشته باشید. اخبار من بلغ داره میگه آقا خداوند تفضلن داره میگه، بالاخره این همه جاها میگه خدا مثلا عادله، خدا به کسی ظلم نمیکنه، داره تبیین میکنه نظام خلقت رو، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. اینجا هم داره تبیین میکنه این نظام، عرض به حضور شما. ببینید خداوند در مقام ترغیب نیست، اما اینکه حالا ما از این جمله رغبتی پیدا کنیم اون یه بحث دیگری است. فرق میکنه موقع و مقام صدور، اینکه آیا خداوند این رو برای این گفته که ما رو تشویق کنه به سمت ثوابهای بالغ شده به واسطه اخبار ضعیف، یا نه داره تبیین میکنه خداوند این چنین عمل میکنه. حالا ما البته ترغیب بشیم یا نشیم بحث دیگریست. مثل اون کسی که عرض به حضور شما از جلوی خونه رد میشه این جمله رو میشنوه، شما بوی غذایی که از جلو خونش رد میشه ترغیبت میکنی بری به سمت غذا. اون مشتهیات، مشتهیات همه همینه دیگه، یه منشأ خارجی داره، این منشأ انسان رو ترغیب میکنه. اما گوینده سخن باید ببینیم آیا در مقام ترغیب این جمله رو گفته یا نگفته. این در مقام ترغیب نیست، لذا این اشکال محقق اصفهانی به نظر میرسه وارد نیست. تا حالا اشکالات بعدی الحمدلله، تا حالا این دو تا اشکال به شیخ وارد نبود، تا اشکالات بعدی الحمدلله.